به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت در تهران 19:30 7:30 بعد از ظهر هست. این سرصداهایی هم که میشنوید سرصداهایی هستش که فرهنگ قویمی وارد استودیو شده با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام فرهنگ، خوش اومدی، چه خبرها؟
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی. البته سعی کردم سر صدای زیادی ایجاد نکنم، ولی خبرهای زیادی هست از سوریه و ترکیه هم خرید نفت ایران کاهش داده و خبرهای دیگه که
اگر بشنوید. بله خواهش می‌کنم.
هر شبت که به گفته فعالان سوری، نیروهای حکومت سوریه روز دوشنبه شهر رستن واقع در استان هومس و چندین منطقه دیگر را به وسیله هلیکوپتر مورد حمله قرار دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حکومت این کشور اخیراً بیشتر از گذشته از هلیکوپتر برای حمله به مخالفان استفاده می کند، زیرا به نیروهای زمینیش در درگیری با مخالفان مسلح تلفات زیادی وارد آمده است. از سوی دیگر یک تشکل دیگر اپوزیسیون سوریه به نام کمیته هماهنگی محلی گزارش داده که در حملات روز دوشنبه امروز 33 نفر کشته شدند. در خبری دیگر، ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمار واردات نفت ترکیه نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود مبنی بر کاهش خرید نفت از ایران عمل کرده و پس از واردات کم سابقه نفت از ایران در 4 ماه نخست سال 2012 از ماه مه خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش داده است. در عراق شمار کشته شدگان انفجار خمپاره در تجمع زائران در شهر کاظمین واقع در شمال بغداد به 7 نفر رسیده است. یکی از کشته شدگان یک زائر زن ایرانی است. دیشب در حالی که به مناسبت نزدیک شدن ایام وفات موسی کاظم امام 7 شیعیان تعداد زائران در کاظمین افزایش یافته بود، سخباره در میان آنان منفجر شد. در این انفجارها 37 نفر نیز زخمی شدند. با ادامه ورود زائران به بغداد و کاظمین، تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته است. در ایران احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که عکس‌های ماهواره‌ای پارچین نشان می‌دهد که ایران در این مرکز نظامی برخی ساختمان‌ها را خراب کرده و عملیاتی شبیه به پاکسازی در آن انجام داده است. احمد وحیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران این اظهارات را کاملاً بی ربط و غیر عقلانی خواند و گفت هدف از انتشار این گزارش‌ها تحت تأثیر قرار دادن فضای مذاکرات 5+1 در مسکو است. در خبر دیگر، 8 جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح دوشنبه امروز در شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. در این بخش از پرونده از برخی مسئولان کشوری از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران و رئیس سابق دیوان محاسبات محمد رضا رحیمی معاون کنونی رئیس جمهوری نام برده شده. آرش،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیکه که مهرداد قاسم‌فر اون رو تهیه و اجرا کرده. نمای دور نمای نزدیک نگاه ویژه‌ای داره به تازه ترین تحولات نشر، چاپ، کتاب و نویسندگان. از اینکه در این مجله با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این هفته با مهمترین خبرهای دنیای کتاب آغاز می‌کنیم و بعد از اون مسئله لغو مجوز یکی از ناشران مهم ایران رو بررسی دقیق‌تری خواهیم کرد. پس ابتدا با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و مروری کنیم بر چند خبر مهم این حوزه در هفته‌ای که گذشت.
به گزارش روزنامه گاردین، فیلیپ راس، نویسنده نامدار آمریکایی که هفته گذشته جایزه معتبر شاهزاده آستوریاس را از اسپانیا دریافت کرد، در مراسم دریافت این جایزه گفت بزرگترین آرزویش آن بوده که کارلوس فونتس، نویسنده بزرگ اسپانیایی زبان و یکی از برندگان پیشین این جایزه، زنده بود و با مهربانی همیشگیش برنده شدنش را به او تبریک می‌گفت. کارلوس فونتس ماه گذشته چشم از جهان فرو بست و فیلیپ راس نیز پس از آرتور میلر، سوزان سانتاک و پل آستر چهارمین آمریکایی است که این جایزه را دریافت می‌کند. ری برادبری یکی از بزرگترین نویسندگان رمان‌های علمی تخیلی درگذشت. او در سن 91 سالگی و پس از نوشتن صدها رمان چشم از جهان فرو بست. در ایران او را بیشتر به خاطر رمان فارنهایت 451 می‌شناسند که فیلمی تحسین شده نیز با همین نام به کارگردانی تروفو، کارگردان موج نو فرانسه، در سال 1966 بر اساس آن ساخته شد. سیما کوبان، چهره فعال و پرشور در دنیای هنر و ادبیات درگذشت. او نقاش بود و مجسمه‌ساز، مترجم بود و منتقد، نویسنده بود و پژوهشگر. او علاوه بر اینها در اوایل دهه 60 خورشیدی جنگی فرهنگی به نام چراغ منتشر کرد که در سالهای تهی از نشر و کتاب و فعالیت‌های فرهنگی در نوع خود یک اتفاق بود. او که نخستین زن ناشر بعد از انقلاب نیز بود، نشر دماوند را راه اندازی و کتاب‌های مهمی منتشر کرد. نشری که با هجوم ماموران امنیتی و دستگیری و بازداشت او کارش به پایان رسید. سیما کوبان در سن 63 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت.
خبرهای حوزه کتاب بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما اون چه که در فضای نشر ایران از چند روز پیش بیش از همه نگاه‌ها رو متوجه خودش کرد، لغو مجوز نشر چشمه بود با سابقه ای نزدیک به 3 دهه و صدها عنوان کتاب ارزشمند. بنابراین ادامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو با حضور عباس معروفی به همین موضوع خواهیم پرداخت با نگاهی جزئی تر. سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر این انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جام جم، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می فرستد. عباس معروفی، نویسنده و ناشر:
به طور کلی یک فشار سنگینی دارن روی فرهنگ سازان ایران میارن. حالا رسیده به ناشران و اون چند تا نویسنده‌ای که توی ایران باقی موندن و بعد ناشری مثل کیایان که حدود 40 سال تو عرصه نشر مملکت فعالیت کرده و خدمت کرده به نشر و مملکت. بسیاری از آثار اولی‌ها رو، یعنی اولین کتاب‌های نویسندگان از طریق نشر چشمه منتشر شده و خب می‌بینن که این ناشری است که ساماندهی قوی داره و تونسته یک کیف و جریان ایجاد بکنه توی فضای نشر و خب دنبال یه بهانه میگشتن که مثلا بیان نشر چشمه رو ببندن. از مدتی پیش شروع کردن این زمزمه ها رو و الان رسید به این نقطه که دیگه کاملا درش رو تخته کردن. ولی بحث من اینه که اصلا چرا خود وزارت ارشاد میاد خودزنی میکنه و میاد برای شخصیتی مثل امام حسین که مردم کشور من از بچه 2 ساله تا پیرمرد 100 ساله میان توی روز عاشورا گریه میکنن برای امام حسین، امام حسین مردم دوست دارن، و اصلا چرا فکر میکنه که وزارت ارشاد که در واقع خودشون رو زخمی میکنن و برای اینکه بگه من چرا این نشر رو بستم، میاد میگه این به امام حسین توهین کرده.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جام جم گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل میشد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش میتواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد. مدیر نشر چشمه حسن کیایان در توضیحی که روز بعد از لغو مجوز انتشاراتش منتشر کرد درباره هر 2 مورد توضیح داده است. او درباره کتابی که بهمن دوری میگوید ضد امام حسین است میگوید که این کتاب در واقع نمایشنامه‌ای بوده به نام روز حسین نوشته محمد رحمانیان کارگردان صاحب نام تئاتر و شرح جنایاتی است که لشکریان یزید درباره او و خانواده‌اش مرتکب شدند. به گفته مدیر نشر چشمه بخش‌های اول و دوم این نمایشنامه پیشتر به روی صحنه رفته و جوایزی هم در جشنواره‌های مذهبی کشور دریافت کرده بود، اما پس از آنکه به بخش سوم آن پس از چند شب اجرا ایراد می‌گیرند، محمد رحمانیان نویسنده این اثر طی نامه‌ای از نشر چشمه می‌خواهد که چون از انتشار کتاب هم منصرف شده آن را از ارشاد پس بگیرد. حسن کیایان میگوید که در همان زمان کتاب را از ارشاد پس گرفته و پرونده آن بسته شده است و این در حالی است که بنا به گفته آقای کیایان برخی از کارشناسان این اثر را یکی از مهمترین آثار درام در ادبیات معاصر نامیدند و از آقای حسینی وزیر ارشاد خواهان رفع مشکل آن شدند. عباس معروفی درباره محمد رحمانیان نویسنده نمایشنامه روز حسین چنین میگوید:
آقای رحمانیان خود دوست قدیمی من، نویسنده درجه 1 تو زمینه نمایشنامه‌نویسی. ما نمایشنامه‌نویسی زیاد نداریم. محمد شمشیر رحمانیان اینا اگه مذهبی هم نباشن ولی نم و به عقاید مردم احترام میذارن. آدم هایی نیستن که بخوان بیان مثلا شخص به خصوص شخصی مثل امام حسین رو مثلا بیان زخمی بکنن. این وزارت ارشاده که در واقع چاقو رو فرو میکنه تو قلب امام حسین برای خودش یک دستاویزی ایجاد بکنه که مثل پیرن عثمان در جیان.
از طرفی کیایان اتهام ارسال یک اثر با نام 2 ناشر به ارشاد را که در اتهامهای بهمن دوری نسبت به نشر چشمه بیان شده بود رد کرد و گفت که هیچ ناشری چنین کاری نمی کند مگر از سوی خود نویسنده بی اطلاع از قوانین وزارت ارشاد، کتابی که مجوز نگرفته به ناشر دیگری سپرده شود. کارشناسان حوزه نشر اما معتقدند که حتی اگر چنین چیزی رخ داده باشد پیش از هر چیز نشانگر بی‌ضابطگی حاکم بر امر ممیزی، سانسور و ارائه مجوز در جمهوری اسلامی است، چرا که بارها و بارها کتابی که مجوز نگرفته مدتی بعد همان کتاب از سوی ناشر دیگر ارائه و مجوز دریافت کرده و منتشر شده است. عباس معروفی:
ببینید یک نویسنده مثلا میاد کتابش رو میده به وزارت ارشاد، بعد میره اونجا مجوز نمیگیره، بعد میره با یک ناشر دیگه وارد گفتگو میشه، میگه یه بار دیگه امتحان کنم، برای اینکه تو کشور خودش داره زندگی میکنه، تمام راه‌ها رو امتحان میکنه. مثلا دور زدن نیست، مثلا اینکه یه نویسنده حقش کتاب قانونی و مملکت، هر کس حق داره افکارش رو منتشر بکنه و وقتی منتشر شد اون وقت دادستان میتونه شکایت بکنه، جامعه میتونه ازش شکایت بکنه، بکشتش به دادگاه، بگه اینجا در حضور هیئت منصفه و دادگاه بگن آقا تو اینجا توهین کردی نکردی، یا به شخص یا به دین یا به هر چیزی. ولی اینا اصلا پیش از این ماجرا به ناشر میگن شما قبل از این که کتاب رو ببریم برای چاپ، موقعی که کتاب رو میخونیم خودتون باید تشخیص بدیم که این کتاب عبور از خط قرمزهای ما هست یا نه. ولی از اون برای یک جمله هست از مونتسکیو، میگه شما 10 خط از نوشته هر کس به من بدهید تا من بر اساس آن حکم اعدامش را صادر کنم. توی فضای تفاهم باید فرهنگ پیش بره، نه تو فضای توهین و خودزنی و لاتبازی. یا مثلا شما فکر کنید من کتاب سمفونی مردگان تو زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته، پیکر فرهاد، سال بلوا، تمام این رمان‌ها زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته که بدترین دوره وزارت ارشاد بوده، بعد 20 خورده‌ای سال تو مملکت کتابا در اومده، الان میان میگن که این کتابا مجوز نداره. مگه این جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ مگه قانونشون تغییر کرده؟ نه، ولی میبینید سلیقه ادواری سانسور که هی تغییر میکنه، یعنی اینا خودشون هستن که هی به قانون خودشون اهانت میکنن.
خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی های اتحادیه ناشران، نشانهایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.